بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء ولا تمحقه بالمن صحبت در تبیین این جمله بود که در دعا از خداوند متعال می خواهیم که من توفیق پیدا کنم وسیله خیر رساندن به مردم باشم ولی با منت گذاشتن به آنها این عمل محق نشود. گفتیم چند نکته در این رابطه وجود دارد. جمله اول این است که این فراز اشاره به آیه 264 سوره بقره است. جمله دوم این است که این جمله لا تبتلو در قرآن دو بار تکرار شده. یکی درباره صدقه، یکی درباره اعمال، کل اعمال. آیه 33 از سوره محمد صلی الله علیه و آله: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبتلوا اعمالکم. اطاعت خدا و رسول کنید و اعمال خودتون رو باطل نکنید. از ظاهر این آیه می توانیم برداشت کنیم که بعضی از کارها هستش که نه تنها یک عمل انسان بلکه همه اعمال انسان رو باطل می کند. اونجا می گفتش که یا ایها الذین آمنوا لا تبتلوا صدقاتکم، صدقات رو باطل نکنید. اینجا می فرماید لا تبتلوا اعمالکم، به طور کلی می فرماید. حالا یک مصداقش این است که اگر کسی مخالفت با خدا و رسول کرد اینجا یه جا عملش باطل می شود، یعنی حبط می شود. خب این در روایات متعددی هستش که بعضی از اعمال هست. قبلنم در فراز قبلی هم خوندیم که عجب، کبر، امثال اینها سبب فساد عبادت می شود، نه اینکه یک عبادت، هر عبادتی که دچار این آفت بشود باطل می شود. حالا اعمال انسان گاهی اینجور هستش. در روایت هست از رسول گرامی که می‌فرماید در تبیین ثواب تسبیحات اربعه می‌فرماید که اگر کسی بگه سبحان الله، خدا یک درخت در بهشت براش قرض می‌کنه. بگه الحمدلله، یه درخت دیگه اضافه میشه. بگه لا اله الا الله، یه درخت دیگه. بگه الله اکبر، یه سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله، الله اکبر. آخریش هم یه در چهار تا درخت با یه تسبیح دربعه کاشته میشه. یه گفت یا رسول الله، ان شجرنا فی الجنت لکثیر. پس برای ما اونجا خیلی باغ داریم، اونجا چون این همه این ذکر رو تکرار میکنیم پس باغهای بزرگ. حضرت فرمود بله، ولی کن مواظب باشید یه آتشی نفرستید که همه اونها رو چیکار کنه؟ آتش بزنه. بعد همین آیه رو خوندن که لا تبتلو اعمالکم. میگه بله بله، همین آیه ولا تبتلو اعمالکم. یه کاری کنید که بله بله، این دومی، این رو بله بله، همین رو ظاهرا که بعضی از اعمال هستش که اینجوری میشه که همه درخت‌های انسان رو، همه ثواب‌های انسان رو چیکار میکنه. در یه روایت دیگه هم شیعه نقل کرده هم سنی نقل کرده. حالا متن شیعش اینه که از در کافی جلد دوم صفحه 81 داره که امام صادق علیه السلام می‌فرماید در تفسیر این آیه و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، به اعمالی که کردن اعمال خوبی که کردن پردازیم و همه اونها را چون هباء منثورا، هباء منثور یعنی ذراتی که در غبار پراکنده میشه، اینجوری میکنیم، یعنی عمل اونها نابود میشود. حضرت میفرماید اما والله ان کانت اعمالهم اشد و بیاضن من القباطی، فرمود که به خدا سوگند اینها عمل اونها اونقدر نورانی بود مثل پارچه های کتان قبطی، از پارچه های کتان قبطی سفیدتر، یعنی خیلی پاک و سفید و خیلی عمل خوب داشتن. ولیکن مشکلشون این بود کانو اذا عرض لهم الحرام لم یدعو، و یعنی از گناه چشم پوشی نمی کردن. در اون یه روایت دیگه دارد که وقتی که در خلوت می شد گناه می کردن. اینطور گناهان سبب می شود، چه بسا گناهانی هستش که سبب می شود که انسان اعمالش حبط بشود. حالا البته بحث حبط یه بحث بسیار کلامیه، بسیار مفصل هستش که حالا در این فرصت نمی گنجد، نیاز به یه بحث تفصیلی زیاد داره که چه اعمالی سببه، چه کارهایی سبب حبط عمل می شود. حالا نمیخوایم واقعا وارد اون بحث بشیم. صلوات خط بفرمایید. مسئله 12، لا یجوز للمستحق ان یأخذ من باب الخمس و یرده علی المالک، کسی که استحقاق خمس دارد و از مالک خمس رو تحویل میگیرد، حالا مالک هم فرض میکنیم که اجازه داره از ولی فقیه که این رو بده، به سهم ساداتش رو به کسی بده، خب آیا میتواند این کسی که مستحق سهم سادات هست بگیره دو مرتبه مالک برگردونه بگه من بخشیدم به، یا خود فقیه بگیره، خود فقیه بگیره یا نماینده فقیه بگیره چیکار کنه؟ دوره به مالک برگردونه، مثل اسمشو میگذارن چی؟ دستگردان. اینجوری میشه میشود یا میفهمد؟ نمیشه، الا فی بعض الاحوال، یه استثناء میکنند، در بعضی از حالات میشه همچی کاری کرد، کما اذا کان علیه مبلغ کثیر، بدهکار زیاد بدهکار خمس بدهکار، ولم یقدر علی ادائه، قدرت هم نداره که این بده این بدهیشو، به انصار مؤثرن، وضعش خوب بود بعد مؤثر شد، بیچاره شد، لا یرجا زوالو، و امید این که خالص دوباره پول دار بشم نیست، و اراد تفریق ذمته، میخواد حالا ذمه‌ش رو چیکار کنه؟ بری کنه، پاره کنه، فلا مانع حین اذن من حل زاله، اینجا مانع ندارد که دست با دستگردان چیکار کنه؟ بری از ذمه کنه، فقیه یا نماینده فقیه یا مستحق چیکار کنه؟ اون مالک رو بری عزم میکنه. خب در اینجا دو تا مطلب در واقع هست. مطلب اول این است که به طور اصولی جایز نیست دستگردان خمس، مستحق نمیتونه پولی که از باب خمس میگیره دوباره به صاحب اون پول برگردونه. مطلب دوم این است که اگر مبلغ زیاد باشه، بدهی این شخص زیاد باشه و بدهکار هم مؤثر باشد، اینجا بخواد بری از ذمه بشه، اینجا اشکالی ندارد دستگردان کردن. خب دلیلش چیه؟ اولا
در مؤثر دستگردان لازم نیست.
حالا ایشون میگه مشکل پس چیکار کنه؟ اون یه جورشه، دو جوره، یا خبه یه جا نمیتونه بده دستگردان میکنه، یا خبه دستگردانی میکنه که پسگردان نداره، اون اینم یه صورت دیگه است دیگه، یعنی میگیره و دیگه نمیده دیگه. بله، یعنی اون مالک میگیره نداره بده، برای اینکه میخواد فابری وزن میشه. این نوع دوم میشه. خب حالا بعضی از آقایون هستن مثل آغازی‌ها تو این عربه های 14 حاشیه، مرحوم آغازی‌ها میگن چه اشکال داره، مانعی نداره، که با هم مسئله اولش هم که حالا فعلا مسئله اول رو داریم میگیم، که میفرمان جایز نیست که پولی که گرفته بده. آغازی‌ها میگه نه، میتونه کسی بگیره، مستحق بگیره بده، به ایشون میگه مشکلی نداره. حالا به هر دلیلی ولی نه، اون یه صورتی است که ایشون هم گفتن قرض میده، نه میگیره و دیگه پس نمیده، یا خمی یعنی اون طرف صاحب مال میگیره مثلا 100 میلیون تومان پول خمس رو میده به طرف، بعد ما اون کسی که مستحق این پول بوده میگیره، میگه من خودم منم بخشیدم به تو، منم بخشیدم به مالک، میبخش. بله نه هبه میکنه، بخشش میکنه. بله عرض کردم که آقا زیاد در این حاشیه میفرمان مانعی نداره. اینجا الان ببینم حاشیش هست اینجا. حال نیوردم من. به هر حال آزیا میفرمان اشکال نداره. مرحوم آیت الله خونساری، آیت الله گلپایگانی، مرحوم اسدالهادی شیرازی هم میگن علل احوت، علل احوت جایز نیست. بله اینا میگن اسدالهادی شیرازی، اینا که حاشیه دارم جا حاشیه ایشونه. امام میفرمان جایز نیست، ابتدا میفرمان جایز. اونا میگن احتیاطن، احتیاط واجب هستش که بعد این کار انجام نشه. چند حالا چه اشکال داره؟ امام میگن جایز نیست دیگه، امام میگن جایز نیست، ابتداعا جایز نیست. چرا جایز نیست؟ سه تا دلیل ممکن است برای این اقامه کرد. دلیل اول، اگر مالک دیگه میگه به آقا بیا این 100 میلیون رو یا 1 میلیون رو بگیر و اون طرف هم میدونه که اون طرف هم میخواد چیکار کنه، برگردونه، ولی یا میگه من بد میدم ولی کم بالا غیرتن دوباره به همون برگردون این پول، ببخش به من، ببخش. بله ببخش به من. حالا به حالا آقا به نماینده آقا میگه میدم به شما، ببخش به من این پولو. خب اینجا میگه اشکالش اینه که قصد جدی برای دادن حاصل نمیشه. کسی که میداند وقتی که این داره میده، اون آقا هم دوباره برنامه این است که دوباره برش گردونه، پس قصد جدی برای دادن خمس، قصد قربت برایش چیه، حاصل نمیشه که همچین چیزی رو بده. میدونه که این پولی که داد دوباره بهش برمیگرد. خب اینو میشه جواب داد، این اشکال میشه جواب داد. دو تا جواب به این میدیم که اولا که ممکن است چجوری باشه، خود مال اینجور نباشه، احتمال بده بر نمیگردونه، بگه خب وقتی مال او شد، اون میگه مال من شد دیگه، حال مال من شد، نمیدونم. اگه احتمال بده که این قصد جدی میاد. حتی در صورت علم، من علم دارم که باهاش با هم دیگه قرار گذاشتیم، با هم قرار گذاشتیم که برگردونیم، میگه من علم دارم که تو به من برمیگردی، ولی کن اگر هم ندادی راضیم، میشه قصد جدی دیگه. اگه واقعا ندادیم خودت میدونی، نه من میدونم که میدی بهم، آدم خوبی هستی میدی، ولی یاد ندادیم راضی هستم دیگه، بر بخور نوش جان. خب اینم باز قصد جدی حاصل میشه. برای این اشکال خیلی اشکال مهمی. اشکال دومی که اینجا گفتن جایز نیست همچی کاری، این است که شأن مستحق نیستش که اینطور حاتم بخشی کنه. کسی که استحقاق داره، یا حالا فرض کن نماینده ولی فقیه، یا خود ولی فقیه هستش که حالا میخواد به همطوری ببخشه پول سهم امام رو یا پول سهم سادات رو، همطوری میخواد ببخشه. خب به چه منوان ببخشه؟ پول کی میخواد ببخشه؟ پول یا فقراست، یا پولیست که ماره سهم امام هست، ماره کسانیست که مصرفهای خاص هست، برای چی ببخشه؟ شأنش نیست. جواب اینم ممکنه است نه سهم سادات باشه، اینم شخصیتی باشه که واقعا شأنش باشه این رو ببخشه، اینم شأن نیست. جوابش اینه که
بخششش
عاقلانه
نیست. اگر نیازمند نیستش حق
نداشته
اصلا تصرف بکنه و دریافت
بکنه. نیازمند هست ولی که یک میدونه کسی دیگه بهش میده. نیازمنده میگیره.
نیاز نداره میگه جای
دیگه. چرا دیگه نه فعلا نیاز داره. فعلا نیاز داره میگه من حالا سر میکنم تا یه خدا برسه.
نیاز داره عرض کردم خب این باید عاقلانه نیست که بخواد برگرده، باید از دیگری نگیره.
حالا کسی خواست همچین کاری بکنه چه اشکال داره؟ اگه شأنش باشه یه آدم مثلا ممکن است یه فقیری باشه که شخص فقیری با شخصیتی باشه میره اونم گرفتار هست چیکار میکنه، حالا این میگه خب من میبخشم مشکلی نداره.
شمول دریافت خبث رفتی به با شخصیت و غیر با شخصیت نداره. اگر طرف فقیری
به اصل شخص شأن رو داریم میکنیم، شأن رو داریم میکنیم.
شأن یعنی چی اینجا اصلا؟
شأن مثل همه جا، شأن همه جا شون افراد فرق میکنه، یعنی بعضی از
افراد میزان فقرشون متفاوته.
بعضی از یه ممکن است یه خانواده ای باشه
بخواد 100 میلیون به کسی بخشه فقیر میشه.
نه خب بله یه میلیون میخواد بخشه، 1000 تومان میخواد چون اونو مثلا
نه نوعا این کارهای کلکایی که انجام میشه با رقمهای سنگین انجام میشه. میگن آقا 5 میلیون به تو میدیم تو عوض 500 میلیون به ما بگیر از ما ببخش.
حالا به نظر میسه این اشکال اول دوم خیلی اشکال سوم میکنیم که اشکال سوم خوبه. اشکال سوم این است که حالا با ابن سبیل خب خیلی فرق داره. ابن سبیل که اصلا من از چه نظر
من الان نیازمندم.
خیلی خوب
ابن سبیل
خیلی خوب اون که اگه ندیگه نمیبخشه ابن سبیل پولش که گرفت دیگه میره کلیه ماشین میده میره اون که دیگه برده میگردونه ربطه اون نداره. خدمتتون عرض کنم که حالا اشکال سومی که اشکال بدی نیست این است که اشکال قابل قبولی هست نسبتاً اینه که اصلا حکمت خمس چیه؟ این است که حکمت خمس این است که این چیکار کنیم؟ یا مصلحت سادات فقیر هست یا مصلحت جامعه اسلامی است، امت اسلامی است. این منافات با حکمت خمس یه پول بگیره دوباره چیکار کنه؟ برگرده. این درست نیست. یعنی با حکمت خمس بالاخره اینطور کلک زدن با حکمت خمس چه جور در نمیاد. حالا میخواد با شأن مناسب باشه نباشه، احتمال برگردوندن باشه نباشه، بالاخره با فلسفه خمس جور در نمیاد. ولی این رو هم برای اون فرض اول امام استدلالش رو قبول میکنه که به طور طبیعی بالاصاله جایز نیست که کسی که چیکار کنه خمس رو گرفته دوره برگردونه ببخشه به صاحب خمس. ولی اگر در بعضی از فروض این حکمت هم قابل قبول نیست، یعنی حکمت دیگری حکمت پیدا میکنه، مثل چی؟ مثل این که سبب میشود اگه من این پولی که گرفتم پول سهم سادات رو گرفتم بهش میبخشم، اگر بخشیدم سبب می شود که این بتونه کاسبی بکنه، همه بدهیشو بده، همه مشکلاتشو حل کنه، همه یعنی فرض کن که اگه 100 میلیون بدهکار هست سهم سادات، 100 میلیونی که بهش بدم آدم زرنگی هست کاسبی هست، این 200 میلیون بدهکاره 100 میلیونشو بهش میدم میره 100 میلیونو برد میره، هم زندگی خودش رو آباد میکنه هم 200 میلیون سهم ساداتشو میده هم مشکل زندگی خودش حل میکنه. پس ممکنه حکمتی داشته باشه در این صورتی که این صورت مبلغ زیاده، این شخص هم بدهکار مؤثر، این صورت دومش میشه ها که مؤثر نمیتونه بده و این یک حکمتی پیدا میکنه که این حالا البته مال امام گفته لا یرجا زوالو، ممکنه اینو باش اضافه کنیم بگیم که نه یرجا زوالو با دادن این، یعنی حکمتی داشته باشه که این جواب سوم نیاد قابل طرح نباشه. بله میتن بله یعنی خدا نه اون یه صورت دیگه میشه که پول رو میگیره اون دیگه نمیبخشه بهش، اونجا اون یه صورت دیگه میشه، اون هم اشکال نداره که اگه محاکمه شهر مصلحت دانست چیکار میکنه شریک میشه که اون پول اونم میده هم خمسشو میده بعدن دو مرتبه، یعنی بدهی کارش میکنه خمسشو میده بعدم میاد بدهیشو میده. خب در اینجا هم توجه کردید، در اینجا هم دستگردون لازم نیست. حالا این شما میفهمن دستگردون ولی فقیه میتونه چیکار کنه؟ ولی فقیه میتواند اجازه بده، بگه من این خمس رو میارم به ذمت، این خمسی که هست میارم به ذمت، برو چیکار کن، برو کاسبی کن، من اجازه بهت میدم که بری کاسبی کنی بعد بیاری بدی. این یه جور یا نه، یا ذمت رو بری میکنم، لازم نیست که چه اثری داره اینکه من پولو بگیرم دوباره چیکار کنم بهش بدم. نه، میگه این میگه من ذمت رو چیکار میکنم، بری میکنم تو من بدهکاری دیگه، به حاکم شهر میگه بدهکاری دیگه. مثلا اگه کسی به کسی بدهکار بود چیکار میکنه؟ میتونه ذمتشو بری کنه. شما فرض کن 100 تومن از کسی میخواید، میگه دیگه این دستگردون، اصلا این دستگردون یه چیز زائدی هستش. میتواند کسی که دست حاکم شهر است یا نماینده حاکم شهر هست یا حتی مستحق هستش که اجازه داده که چیکار کنه، خمس طلب کنه، خمس رو بگیره. لزومی به دستگردون، اینم یه نکته هستش که توجه بدهش، لزومی به دستگردون چیه؟ لزومی نداره. میتواند بگه من ذمه تو رو اگه اجازه داشته باشه، میتونه بگه ذمه تو رو چیکار کردم، بری کردم. یا بگه چی؟ یا بگه من این 100 میلیون رو از مالت قبول کردم که بیاد به چی؟ به ذمت بیاد. تو برو کاسبی بکن، هر وقت داشتی چیا، هر وقت بیا ماهی مثلا 1 میلیون بده، ماهی 100 هزار تومان بده، نیازی بده. البته حالا ضرری هم نداره ها، حالا کسی دستگردون کرد نه که گناه کرده دست، ولی این کار زائدی هستش، نیازی نیست. کسی که حاکم شهر هست یا مالک مال هست میتواند اجازه بده که چیکار کنه، میتواند اجازه بده که این مال به ذمت باشه. مثل اینکه بعضی هم اجازه میگیرن، میگن مثلا من 4 روز مونده به 5 6 روز مونده به سال خمسی، الان هنوز حساب مالم نکردم، شما اجازه به من بدید که چیکار کنم، من 4 روز دیگه بیام. این اجازه میده بهش که شما برو این 4 روز دیگه به حساب کن، لزوم نیست نداره که همین الان حساب کنی. اونم هم این یکی، اینجا هم همینجور است که میتواند اجازه بدهد حاکم شهر یا نماینده حاکم شهر میتواند اجازه بده که شما بیا در این مال تصرف کن، بیا ماهی چیکار کن، ماهی این مقدار بده. لزومی به دستگردون، حالا اگه دستگردون نکرد کار بدی نکرد، کار خلافی نکرد، نیازی هم به دستگردون به نظر ما نداره. چرا دیگه؟ می وقت مشکلی نداره، یعنی اشکالی نداره، ولی که نیازی هم نیستش. آه. بله. 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 نه از که اینجا نیاز نیستش، اینجا خاصه این اختیار، اینجا اختیار داره، اینجا مالک اختیار داره. مثل من شما، از شما فرض کن شما از بنده این چیزی طلب داری، من میام برای یا ذمت میکنم، واجو کردی یا بلعکس برای یا ذمه میکنم، اینجا فرق میکنه با اونجا فرق میکنه. خب حالا شما هم چیزی داشتی آقای نصیری؟
من عرض کردم اصلا مستند فقهی نداره دستگردان.
بله و نیاز مستند البته نمیخواد، میگه من طلب به من بده کاری، به من دادم بهت، من دارم میدم دیگه، مثل خرید و فروش دیگه.
دلیل وقتی بگی من در ذمه تو آوردم و
بله میشه مش کافیت مشکل نداره،
بده من دوباره بله. قرض دادم اینا،
یعنی چیز زائدی هستش دیگه. بله 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 بله.
اگر از باب این که ضمانتی برای دریافت این باید باشه، خب باید نوشته ای بگیرم.
حالا اون که نخواد بده که ضمانت هم چیز نمیکنه. حالا خب از این مسئله هم فارغ میشیم. آخرین مسئله بحث خمس که حالا فقط متنشو میخونیم و توضیحشو قبلا دادیم. لونتلق مسئله 13، لو انتقل الى شخص مال فیه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه یا وجوبه، اگر منتقل شد از شخص مالی که درش خمس است، از کسی که اعتقاد به وجوبش نداره کل کفار، مثل کفاری که اعتقاد ندارن، چون کسی میدونید کشورهای خارج، ول مخالفین، کسانی که اهل سنت هستن و چیکار کردن؟ قبول ندارن، خمس رو قبول ندارن. لا یجب علیه اخراجه کما مر، اینجا در این مال خمس هست ولیکن اخراجش واجب نیست. سوا اون کان من ربح تجارتن او معدنن او غیر ذلک، در هرمه موارد اینجا نیازی به دادن خمس نیست. سوا اون کان من المناکه والمساکن والمتاجر او غیرها، مربوط به مناکه باشه مثل عمه و عبد و عمه اونجوری که الان نیست، مسکن باشه یا متجر باشه یا غیر، هر چی میخواد. فان ائمه المسلمین قد اباحوا ذلک، ائمه مسلمین چیکار کردن؟ این رو اباحه کردن. لشیعتهم کما اباحوا لهم فی ازملت عدم بست ایدیهم تقبل الاراض الخراجیه من ید الجائر، کمان که اباحه کرده بودن در زمانهایی که دست بستیت نداشتن این که اراضی خراجیه رو بگیرن از خلفای جور و المقاسم معه، باشون قرارداد ببندن که چقدر مثلا به اون جائر بدن و چقدر خودشون بردارن. و عطایاه و فلجمله، که عطایای او رو فلجمله گرفتنش جوایزش رو جایزه. و اخذ الخراج منه، یعنی خراج رو از او بگیرن، یعنی اگه خراجی که داده شده به او گرفتنش، حالا به کسی میبخشه بگیره. و غیر ذالک مما یصل علیه الیهم منه و من اتباعه، غیر این مسئله خراج و هدایا و امثال اینها از خود حاکم شهر یا از پیروان حاکم شهر، از پیروان حکومت. و بالجمله نزل الجائر منزلتهم، تنزیل کردن جائر رو منزله خودشون. و امضا و افعال، امضا کردن افعال رو به نسبت الی ما یکون محل ابتلا لشیعه، نسبت به اون چیزی که مبتلا به شیعه است. سونن عن الوقوع فی الحرام والعصر والحرج، برای اینکه چی؟ تو در حرام واقع نشن و به عصر و حرج هم چیه؟ نیفتن. اگه مثلا بخوایم بگیم، الان هم بخوایم بگیم هر کس که خمس از کسانی که مخالف با شیعه هستن خمس هم نمیدن، بگیم خمس رو چیکار کن؟ خمس این مال اصلا دیگه نمیشه زندگی کرد. همه تجارت هایی که مثلا ایران با خارج میکنه یا خود انسان با خارج میکنه، اینا هیچ کنون زندگی مختلف اصل و حرج لازم میاد. این رو اباحه گفتیم در روایات تحلیل، ایاتون باشه قدر متیقن از روایات تحلیل همین مواردی است که از مخالفین میایم چیکار میکنیم، مورد ابتلا هست و از مخالفین و کفار و این چیزا گرفته میشود دیگه. حالا اون بحث رو دیگه ما اینجا تکرار نمیکنیم، این همین جوری است که میفرمایید. خب اینجا یه چند تا مسئله هستش که خیلی مهم هست و مبتلا به هستش، تو تحریر نیست، تو عروم نیست، این اواخر دیگه خیلی مورد ابتلا قرار گرفت و آیون هم مثال نظر کردن. یکی از مهمترین مسائل مورد ابتلا درباره خمس مسئله تورمه. آیا مالی که در اثر تورم قیمتش افزوده شده، آیا خمس داره یا خمس نداره؟ که این مسئله، حالا غیر از خمس اگه این مسئله بتونیم حل کنیم در اینجا، در جاهای دیگه هم کاربرد داره. مثلا در مهریه خانوما، مهریه کسی 30 سال پیش، 40 سال پیش، 50 سال پیش فرض کن که 10000 تومان مهریهش بوده، الان اگه شوهر بخواد مهریهش بده هم 10000 تومان واسه بده، یا اون موقع با 10000 تومان خیلی کارا میشه کرد. ما اون موقعی که خونه خریدیم در قم با 16000 تومان یه خونه خریدیم، بله مثلا سال 40 خورده ای بود، یا مثلا 20 با 20 تومن مثلا یه خونه میشه، با 20 تک تومنی یه خونه میشه، دو نفری مثلا یه خونه مثلا اجاره کرده بودیم مثلا اینجوری. خب الان شما بخوای حساب کنی، بخوای پولی که اون موقع بوده با نسبت به حالا بخوای حساب کنی چی میشه؟ خب یکی مهریه میشه، بله، یکی هم قرض میشه. قرض یه کسی فرض کن 50 سال پیش 1000 تومان به کسی بدهکار بوده، حالا بعد از 50 سال بیاد بگه یا 5000 تومان بدهکار بوده، پول یه خونه بدهکار بوده، الان بیاد بگه بیا خب 5000 تومان تو بگیر مثلا. بله اینا، بله دیگه، اینا همش میاد در همجا میاد. خب پس بنابراین اگه مسئله تورم تکلیفش معلوم بشه، در همه این موارد اینجا کاربرد داره. در اینجا خدمتتون عرض کنم سه تا نظر فقهای معاصر، سه تا نظر دارن. نظر اول این است که بله خمس داره، هم در اینجا خمس داره، در اگر مالی در اثر تورم اضافه شد خمس داره، مهریه‌ام همون مهریه رو باید بگیره، قرضم همون رو باید پرداخت کنه. در همه موارد تورم اثری نداره. یک نظریه هستش که احتیاطاً بیاد میگه میان مصالحه کنن. این نظر دوم هستش، بیان مصالحه کنن در این طور موارد. نظر سومی که قرص میگن، بعضی از تعدادی از فقها میگن اصلا چیه؟ خمس نداره، نه خمس داره و اون سایر مواردش هم حالا همینجوری توضیح خواهیم داره. اما کسانی که میگن خمس داره، یکی مرحوم آیت الله فاضل هستش، ازشون سوال میکنن در اون کتاب جامع المسائلشون هستش صفحه 253، ازشون سوال میکنن اگر کسی 20 سال پیش مبلغی به دیگری بدهکار بوده، با توجه به قدرت خرید آن رقم 1/100 و احیانا کمتر کاهش یافته است، خیلی کاهش پیدا کرده، یعنی اون بده شده 1/100 شده الان، آیا ادای بدهی مطابق با رقم پیشین امروز او را بری الذمه می کند؟ یک نمونه عام البوا از این دویون مهریه همسران است که معمولا بعد از فوت شوهر یا طلاق پس از 10 سال محاسبه پرداخت می شود. یکیش اینه. یکی دیگرش اگر سرمایه کسی مخمس شد و با گذشت یک سال مالی در اثر تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، پول در گردش ارزش پولی آن افزایش یافت، آیا اینجا در اینجا ربح صدق می کند و مشمول خمس می شود یا خیر؟ اینم باز یه مصداقشه. مصداق دیگه، اگر کسی مبلغی را به مدت 1 سال به دیگری قرض داد و تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش قدرت خرید پول او را به شدت کاهش داد، آیا حق مطالبه ما به تفاوت را دارد یا خیر؟ اینم یکی. این ستا مربوط به خود مردم میشه، این چهارمی مربوط به دولت میشه. با توجه به این که افزایش حجم پول با سیاست‌های انبساطی پول موجب کاهش قدرت خرید پول در دست مردم می‌شود، این اقدامات از سوی دولت آیا مطلقا مجاز و مشروع است یا در صورت ضرورت و با وجود مصلحت ملزمه و احیاناً با اعمال ولایت مجاز شمرده می‌شود؟ اینم یه مسئله مهمی است. یعنی میان پولایی که به عبارت ساده تر بانک مرکزی کارخونه چیه؟ پول چاپ کردنه، شب و روز پول چاپ میکنه. پول اگر پشتوانه داشته باشه، پشتوانه طلا داشته باشه، اینجا میشه قیمت اسکناس چیه؟ حقیقیه. ولی اگه پشتوانه نشه کاغذه، ولی که اینجا این میگه تورم، یعنی اسکناس بیش از اون ارزش واقعی خودش چیه؟ اینجا چاپ میشه، چاپ اسکناس. این مسئله چهارم اینه که آیا دولت حق داره یه همچی کاری رو بکنه یا مثلا با اعمال ولایت فقیه باید یه همچی کاری بکنه؟ که یعنی در واقع به عبارت دیگه بگم چیه، این پولایی که چاپ میکنه در واقع داره پول از تو جیب مردم چیه؟ در میاره دیگه. یعنی پولایی که تو مال مردم هستن، اون که داره چاپ میکنه، از اون طرف داره چاپ میکنه، به همین به میزانی که پشتوانه نداره از پول جیب مردم چیه؟ کم میکنه، از قدرت خرید مردم رو چیکار میکنه؟ کاهش میده. آیا این جایز هست یا نه؟ این چهار تا مسئله ایشون ازش سوال کردن. خب اونا دیگه اوناش هم چهار تاش همه از یک باب میشه دیگه.
مسئله حکومت اسلامی که حالا این حکومت کار این دولت این کاری کرده.
بله بله، ولی چهار تا رو با هم دیگه ازشون سوال کردم و به درد اینجا میخوره دیگه، ما بحث کنیم بحث خوبی از این. بله ایشون میفرمایند که در جواب این مسئله میفرمایند جواب الف و ب و جیم، یعنی مسئله اول و دوم و سوم، پول رایج روز گرچه دارای ارزش اعتباری است، اینشون استدلال میکنن، ولی ارزش اعتباری مستقل دارد. شون میگن هرچند که ارزش اسکناس به چیه؟ به پشوانه چه اعتباره، یعنی واقعیت نداره، ولی کم به هر حال ارزش اعتباری مستقل داره، یعنی جدای از اون پشتوانه خودش چیه؟ ارزش داره. و ارزش اعتباری آن ارتباطی به قدرت خرید ندارد. ایشون نظرش اینه که ارتباط نداره ارزش اعتباری این پول با قدرت خرید. به عبارت دیگر پول گرچه از نظر مصرف استقلال ندارد، به خلاف کالا که مستقلا مصرف میشه، ولی از نظر ارزش اصالت دارد. خود پول میفرمایند که چون اصالت داره، به نحوی که ارزش اشیاء دیگر با آن معلوم میشود. البته این ارزش تا زمانی است که اعتبار همراه آن است. تا موقعی که اعتبار داره، وقتی مثلا پول زمانشو الان دیگه اعتبار نداره. و اما کالاهایی که با پول معامله میشوند، ارزش آنها با مقایسه پول مطرح است. یعنی کالا رو ارزش رو با پول میسنجند. و از این جهت این معنا مورد بحث است که در قیمیات مضمونه با تفاوت قیمت سوقیه، آیا قیمت یوم الزمان ملاک است یا یوم التلف یا یوم الادا؟ خب اینجا چی میشه؟ آیا من موقعی که ضامن شدم این پول رو باز بدم؟ یا اینکه روزی که تلف شده این مال تلف شده یه قیمت پیدا، ما یوم زمان یه قیمتی داشته، یوم تلف یه قیمت داشته، یوم الادا هم باز یه آیا من سه جور قیمت باز بدم یا یکی؟ و اعتبار با این معنا مساعد است. اعتبار یعنی عقلا با این معنا مساعده، زیرا اگر کسی یک سال قبل 100 تومان مدیون باشد، نمیتوان به اعتبار ارزانی و گرانی هر روز مقدار دین را تعیین کرد، به طوری که یک روز 100 تومان بدهکار باشد یوم الزمان، روز دیگر 200 تومان یوم التلف، روز سوم 150 تومان. این میشه نمیشه گفت سه جور بدهکار هستش. و نیز لازم می آید نوعاً ربای قرض تحقق پیدا نکند. یعنی اگه کسی قرض داد اضافه گرفت، اینجا چیه؟ ربا دیگه نیستش دیگه. مثلا کسی مثلا 100 میلیون داره میده قرض میده، بعد 150 تومن میگه اندازه تورم ازش چیکار میکنه؟ اضافه میگیره. زیرا قدرت خرید 1000 تومان قدرت خرید 1000 تومان قرض از هنگام آن با قدرت خرید 1500 تومان هنگام ادای دین مساوی است. و التزام به این معنا جایز نیست. میگه با این لوازمی داره که ما نمیتونیم لوازم رو چیکار کنیم؟ قبول کنیم. و معیار در تعلق خمس نیز همین ارزش مالی متناسب با پول است. میگه معیار همینه. خمس باز چیکار کنه؟ خمس باز داده بشه. این اضافهش رو باز خمس بده. در جواب دال در جواب آخری خودی مربوط به اون سه مسئله اوله، در جواب سوال آخری میفرماید کویداست که این معنا در صورتی مجاز و مشروع است که ناشی از مصلحت باشد و بالاخره به ولایت فقیه برمیگردد. که ایشون گفت اگه ولی فقیه مصلحت جامعه دونست، اینجا میتونه یه همچین کاری رو انجام بده. حالا نظرهای دیگه بمونه برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.